رو منو میبری بالا.
خب این باعث نمیشه که من خودم در معرض خطر بگذارم؟ یه جایی هستش که من میگم که با دوستام رفتم بیرون، دارن به نوعی لایی میکشن، منم نشستم اون عقب، رانندم نیستم، به جایی که بگم نگه دارید من پیاده شم، میگم نه دیگه ببین نگاه کن 5 نفر دیگه هم 4 نفر دیگه هم توی این ماشین، تو چرا انقدر دارید میترسی؟
اون خطر حقیقی عینی مثال دارید و منطقیه اونجا که خب اصلا سیستم فرار و گریز آدم داره هورمونی فعال شده که ما میترسیم و استراب رو داریم تجربه میکنیم. یعنی اگر اون نباشه ما اشکال داریم. یعنی اگر من خرس رو ببینم بگم خب خرس چیزی نیست، میاد میشینی با هم صبونه میخوریم که خب دارم اشتباه میکنم. نه، این برای زمانیه که من دلیلی نداره اون استراب داشت تجربه کنم. مثلا یه بار برای خود من پیش اومد توی پرواز، چرخ هواپیما باز نمیشد و ما همیشه بالای تهران میچرخیدیم تا زمانی که بنزین هواپیما تموم بشه که احتمالاً آتیش نگیره
بشه.
و بتونه بشینه. من با یکی از دوستام هم توی پرواز بودم، خیلی آدمه که مضطرب شده بود، دوستم قلبش تونتون میزد، من فقط داشتم مرور میکردم که خب چه اتفاقاتی میفته، احتمالاً مامان و بابام خیلی ناراحت میشن. خب بالاخره من که تموم شدم رفتم.
آها، برای زمانی که خدا نکرده حادثه.
آره، من گفتم خب دیگه چه اتفاقی میفته. بعد دوستم گفت تو چرا اینقدر خونسرد نشستی؟ گفتم آخه عزیزم مثلا الان چه کاری از دست من برمیاد؟ من دو حالت بیشتر نداره، یا از این پرواز زنده خارج میشم که خدا رو شکر تموم شده، یعنی مصیبت رو پشت سر گذاشتم، یا زنده خارج نمیشم. در هر دو حالت کاری از دست من بر نمیاد، پس الان من برای چی باید سطح بالایی از استراب رو به خودم وارد بکنم؟ یه میزان استرابی رو دارم تحمل میکنم دیگه، اون قدش عادیه، بیشتر از اون دیگه تا موقعی که اتفاق نیفتاده عادی نیست.
خب بقیه هم توی هواپیما همین حس شما رو داشتن، چقدر شبیه به اون همراه شما بودن، چقدر شبیه شما بودن؟
کاری به بقیه راستش رو بخواین نداریم. یعنی احتمالاً هم آدم‌هایی بودن که بلد بودن خودشون رو لحظه آروم کنن.
یعنی هواپیما خیلی جو غمبار و ترسیده‌ای نداشت.
چرا استراب داشتیم؟ یعنی به محض اینکه هواپیما نشست، موقع ما سعی و سالم نشستیم
بدون چرخ نشست؟
که من اینجام. نه، چرخ لحظه آخر باز شد.
ای چقدر شانس.
لحظه آخر چرخ باز شد و هواپیما به درستی و راحت نشست، ولی به محض اینکه همه پیاده شدن یه صف عظیمی پشت در یه جایی ایجاد شد که
اعتراض بکنیم.
نه، برای استرابی که تجربه
دستشویی طبیعیه، بازم اونم آره، رفلکس اونم طبیعیه.
یعنی بعدم داره یک میزانی رو خودش
تحمل میکنه.
آره تحمل میکنه. این که من بیشتر از اون شروع بکنم کاری از دستم بر نمیاد اون لحظه.
خب همین میخواستم بپرسم، شما میخوام دکتر، خودتون روانشناس هستین، خودتون آگاهین به این خطاهای شناختی، آیا تو زندگی شخصی خود شما میتونه اثر بگذاره؟ یعنی با این حساب باید همه روانشناسا که خطاهای شناختی رو میشناسن، پیچ و خمهای ذهن پیچیده انسان رو میشناسن، زندگی متفاوت تری داشته باشن، آیا رو زندگی یک روانشناس اثر میگذاره شناخت چیزهای مختلف درباره انسان؟
منطقا باید تأثیر بذاره دیگه. یعنی این که من وقتی آگاه باشم نسبت به خودم، نه این که صرفا خونده باشم که همچین چیزهایی وجود داره، همچین چیزهایی وجود دارد اوکی، اما این که من چقدرشو دارم بازی میکنم توی زندگی میکنم در زندگی خودم. مثلا یکی از این اثرهای خطاهای شناختی ما خطای شخصی سازیه. خیلی از والدین این رو درگیرش هستن، این که مثلا بچه فرزندشون تصادفی میکنه و شروع میکنن شخصی سازی میکنن این ماجرا رو که من اگر فلان روز برای فرزندم این ماشین رو نخریده بودم، اگر اصلا اینجوری میشد، اگر بهش یاد میدادم اینجوری بشه اونجوری بشه، به خودشون میگن یعنی مقصر منم. اگر من آگاهی داشته باشم از این که موقعهایی که این آلارما میاد بالا، همون ماجرای مهرجوی درون و الهه درون ببخشید آقای مهرجو من اینجوری میگم چون مثال بود.
بله مثال خوبی هم
چون اون ماجرای هست، هم موقعی که من این آلارما این نشانه ها رو میبینم باید یه ایستی به خودم بدم، بلافاصله تصمیم نگیرم، یک مروری بکنم که آیا واقعا این استرابی که من دارم تحمل میکنم یا این احساس گناهی که من دارم تجربه میکنم و تحمل میکنم آیا واقعی چقدر واقعیه، چه راه حلی میتونم براش داشته باشم، چون مشکلات یا قابل حلن یا قابل تحمل. این که من آیا میتونم تحملش کنم یا میتونم حلش کنم، اگه میتونم حلش کنم که دیگه هرس خوردن نداره یا به هم ریختگی نداره، اگر میتونم تحملش کنم و فعلا قابل حل نیست باشم، باید یه جوری باهاش کنار بیام دیگه. به هم ریختگیه کمکی به ما نمیکنه. حالا من به عنوان روانشناس یا به عنوان فرد عادی، غیر روانشناس منظورم، نه فرد عادی واژه خوبی نیست،
برای روانشناس یعنی غیر عادی هم.
غیر از روانشناس ها، برای روانشناس ها و غیر روانشناس ها، من اگر شناخت خوبی نسبت به خودم و اون نشانه هایی که ناهوشیار من به من میده نداشته باشم، خب منم گیر میافتم. منم روانشناسم به قول شما، همچنان هورمون های مشترکی دارم با بقیه آدم ها، همچنان مضطرب بشم، کورتیزول در خون من بالا رفته، منم باید مقابله بکنم با اون. یعنی روانشناسا گناه دارن احساس میکنم،
یعنی ازش انتظار زیادی آره، وجود داره.
مثلا روانشناسی که سوگ رو داره تجربه میکنه، عزیزی رو از دست داده، آدما میگن که شما که دیگه روانشناسین چرا؟ چرا که نه؟ اون آدم هم مشابه بقیه آدم ها داره، فقط میتونه تفاوتش باشه که مقدار بیشتری روی خودش به شناخت رسیده باشه و بتونه حالا تاب‌آوری بیشتری داشته باشه. اون ویژگی هایی که نیاز داریم برای تاب‌آوری، برای حل مسئله، اینا رو در خودمون تقویت کرده باشیم. این رو لزوماً روانشناس قرار نیست باشیم، این رو من یک فرد غیر روانشناسی هم باشم که مطالعه‌مو داشته باشم، دوره‌های رو گذرونده باشم و برای خودم خوشم. زمان گذاشته باشم، این آگاهی رو به دست میارم و میتونم این کنترل رو در مورد خودم داشته باشم.
متشکرم که اینقدر شفاف توضیح دادید خانم دکتر میرنصیری. ما خیلی وقتا به خودمون گوش نمی‌کنیم، اینقدر درگیر زندگی روزمره هستیم، جریان زندگی و دشواری‌هایی که هست، گاهی اوقات یادمون میره که باید به بدنمون گوش بکنیم، صدای بدنمون رو بشنویم، ببینیم آیا حالمون خوبه یا نه، صدای روانمون رو بشنویم. و خیلی وقتا همین باعث میشه که نادیده میگیریم، در طی زمان یه دفعه میبینیم که یک تلمبار رو دوش ماست و خب این به نوعی شاید خود ما هم نقش داشته باشیم دیگه، ما باید خودمون رو حواسمون به خودمون هم باشه. ولی من این وسط شما راجع به خطاهای شناختی که عموما منجر میشه به بد قضاوت کردن خودم درباره خودم اشاره کردید، که میدونیم که متنوع‌تر از این حرفاست، ما در این اپیزود در این قسمت رادیوم داریم راجع به خودمون بیشتر صحبت میکنیم. ولی یه وقتایی هم هست که ما دوچار یک پدیده روانشناختی هستیم به نام خودشیفتگی. این عبارت، چون ما به همدیگه ممکن بگیم چقدر خودشیفته ای، به معنی یه واژه ازش استفاده بکنیم، ولی ظاهرا در علم روانشناسی این معنا و مفهوم و نشانه های متفاوتی داره. کجا من باید هوشیار بشم که این به نوعی فرافکنی نتیجه خودشیفتگی منه؟ من میگم همه چیز خوبه، همه چیز مرتبه، اصلا پیغام هایی که از بیرون دریافت میکنم، بازخورد های بیرونی رو نادیده میگیرم. آیا ممکنه که یک فردی خودشیفته باشه و بفهمه که خودشیفته است و بره تلاش بکنه که این عارضه بزرگ و مهلک رو در واقع درمان بکنه؟ کجا من باید به خودم بگم که من دارم درست برداشت میکنم؟
اونجایی که فکر میکنم همه کارهایی که انجام میدم درسته، اون زنگ خطره. اینکه همه حرفای من درسته، اون خودش زنگ خطره. یعنی من باید انتقاد پذیری داشته باشم دیگه. این که اصلا یکی از مهارتایی که ما در موردش حرف میزنیم، که ما باید انتقاد پذیری رو در مورد خودمون تقویت بکنیم. این که بگم همه چیز مثبته هم اصلا چیز جالبی نیست. یعنی روانشناسی هم هیچ وقت روانشناسی صحیح، روانشناسی غیر زرد، هیچ وقت نمیگه که شما بگو همه چیز خوبه، همه چیز مثبته. ما بیشتر تاکید داریم روی واقع بینی، واقع گرایی. یعنی این که من واقعیت رو میبینم، واقعیت نه لزوماً مثبت نه لزوماً منفیه، میتونه نقطه های مثبتی داشته باشه و میتونه نقطه های منفی هم داشته باشه. واقعیت یعنی من هم مثبت رو میبینم و هم منفی رو میبینم، از برایند این دو تصمیم میگیرم که چه عمل کردی رو برای مقابله با این واقعیت داشته باشم، حالا برای تاب‌آوریش یا برای حل مسئلهش.
من یه دفعه به یکی از دوستانم که سن و سالی ازش گذشته، در گذشتش اتفاقی افتاده بود و من بهش گفتم که تو چرا این کار کردی؟ کار خوب خوبی نبود. و گفتش که اون موقع شرایطم اینطوری بود که این کار کردم. و من یک لحظه خودم گذاشتم جای او و یه خورده تخمین این که آیا منم مثل اون افرفتار میکردم یا نه برام مجهول بود، نمیدونستم. خیلی وقتا خیلی از آدم ها رو ما قضاوت میکنیم بدون این که خودمون رو جای اون افراد بگذاریم، و این خیلی به نظر من نقصان خیلی بزرگی برای یک انسانی که دگربینی نداشته باشه. حالا شما بهش امپاتی میگید یا به نوعی خود را به جای دیگری نگذاشتن باشه، همدلی وجود نداشته باشه. چقدر لازمه که ما کارهای زیادی با خودمون داشته باشیم؟ یعنی مهمه که ما با خودمون کار داشته باشیم، حواسمون به خودمون باشه.
خیلی، یعنی
من خیلی وقتگیره ها.
آره دیگه، ولی خب زندگی ارزشش فکر می‌کنم بیشتر از ایناست. این که من چقدر خودم رو بشناسم، این مهارت‌ها رو بلد باشم، همدلی، گفتگو کردن، گوش سپردن، خیلی ساده‌ن. توی عنوان اینا کلمات ساده‌ین که مثلا توی مهد کودک به ما یاد دادن. گوش کن به بغلسیت، گوش کن ببین چی میگه. مثلا عبارتایی که مثل اینم گناه داره، حالا عروسک تو بده باهاش بازی کنه، اینها بوده. ولی ما چقدر اینا رو واقعا بلدیم توی زندگیمون؟ چقدر میبینیم کیس هایی که ازدواج کردن، وارد رابطه عاطفی شدن، میخوان ازدواج بکنن و مشکلاتی دارن که همین عنوانهای ساده سرتیتر مشکلاتشونه، به هم نمیتونن گوش کنن، با هم نمیتونن همدلی داشته باشن، یا ازدواج کردن، فرزند دارن، به فرزندش نمیتونه گوش بده، نمیتونه فرزندش رو درک بکنه، باهاش همدلی داشته باشه. سر خب این آدم در محیط کاریش هم همین اتفاق براش میفته، تو محیط اجتماعی هم همین اتفاق براش میفته، تو سوپرمارکت آقای مثلا آقا سعید جوابشو خوب نده، از دستش ناراحت میشه و نمیتونه درکی داشته باشه که اون آدم ها الان ممکن آسیب دیده باشه، مثلا ممکن شب گذشته تصادف کرده باشه. یه لحظه آدم میتونه یک گزینه های این شکلی رو در نظر بگیره که همه ی آدم ها چالش های مختلفی رو دارن روزانه میگذرونن، هر کی به اندازه خودش در سطحی که داره زندگی میکنه چالش های احساسی داره، چالش عاطفی، مالی، اجتماعی، همه ی اینها رو دارن تجربه میکنن. من باید خودم رو بشناسم، اون مهارت هایی که باید در خودم تقویت کنم رو تقویت بکنم، حالا زندگی برای حداقل خود من و دایره اطراف من زندگی دلنشین تری میشه. این که من حداقل میدونم با فرزندم چه رفتاری رو بکنم حالش بهتر باشه. یا یکی از همین خطاهای شناختیمون هست که میگه فرزند مادری به دنیا میاد، برای مثال مادر احساس میکنه که الان دیگه از اون آمال و آرزوهایی که میتونسته بهش دسترسی داشته باشه عقب مونده و میاد جایگزین میکنه رفتار افراطی مهربانانه رو برای اون بچه. یعنی حتی اینم هست، یعنی من حتی به خودم بگم چرا من الان دارم به فرزندم اینقدر اضافه محبت میکنم، اینقدر اضافه میگم خب حالا اینو بخور الان برات میارم، یکی دیگه هم هست، یکی دیگه الان از یخچال برات
سیر شدی
بذار برات یه کفگیر دیگه غذا بکشم. اون لحظه فقط من باید از خودم بپرسم، حالا ببینید چقدر سخته، من نمیخوام بگم که کسی بره الان بگه که مامان الان تو داری میگی یک کفگیر غذا اضافه تر بکش پس احتمالاً تو در گذشته اینجوری بود. نه، اصلا سراغ آدم های دیگه نرید،
خودمون
این انگشتی که به طرف کسی بگیرم مثال کلیشه‌ایشه، سه تاش به طرف خودمه.
بله.
اول باید رو خودم کار کنم، خودم رو بشناسم، حداقل از جامعه‌ای که با من در ارتباطه در امان باشه، فرزندم، دوستانم، همکارانم، و چه بسا که تأثیر مثبتی روی آدم‌های دیگه بذاره و اونها هم تشویق بشن به این که روی خودشون شناخت پیدا بکنن، روی خودشون کار بکنن و یواش یواش جامعه گسترده‌تری رو ما برای خودمون از اطراف خودمون شروع بکنیم و گسترشش بدیم به حال بهتر.
تغییریه که اتفاق تدریجیه، دفعتا رخ نمیده و بعد اول از همه این رو با خودمون قرار بگذاریم که من یواش یواش تغییر میکنم و بهتر میشم و تلاش بکنیم بهتر بشیم. متشکرم از شما. این قصه و این داستان به قول سریالای تلویزیونی ادامه داره، هنوز کلی از این خطاهای شناختی باقی مونده. من بگم که چند روز پیش با مادرم رفته بودیم یه اداری که کار اداری رو انجام بدیم، من دیدم که یه دفعه برگشتم به مامانم گفتم ماما بیا دیگه، دستش تو دستم بود، دیدم دارم میکشمش و یادم رفته بود که یک سالمند در دستش در دست منه، قدم های او با قدم های من اندازشون برابر نیست، انگار یه کودکه. و من یه لحظه ناخودآگاه فکر کرده بودم که چرا این آدم مثل من رفتار نمی کنه. خیلی وقتا ما دنبال همسان کردن آدم ها هستیم که چرا مثل من نیستن، من که دارم میدوام، من که دارم تو خونه تلاش میکنم، من که دارم فلان میکنم. و این خود رو به جای دیگران گذاشتن فکر کنم یه بخش مهمی از گرفتاری ما رو حل میکنه.
آره، واقعا تکنیک کمک کننده ایه.
متشکرم دکتر الهه میرنصیری در رادیو امروز در پرونده ویژه. احسان،
گفتگو خیلی خوبی بود، استفاده کردم من هم و فکر میکنم حالا که پایان برنامه رسیدیم بعد نباشه که خانم دکتر یه کتابی رو معرفی بکنید مرتبط با آنچه که در این صحبت ها مطرح شد که شنونده هامون اگر علاقه مند بودن
یه بیشتر... کتاب آزاد، یه کتابی که مورد علاقه خودشونه فکر کنن
حالا تو حوزه روانشناسی ترجمه
باشه روانشناسی دیگه. چون شاید الان حضور ذهن نداشته باشه
نزدیک به محتوایی که حالا صحبت کردیم.
آره، من البته اصولا به همه دوستانی که ازم میپرسن که کتابی معرفی بکنم همیشه اسم یک کتاب رو دارم در صدر کتاب ها میگم این کتاب رو بخونید، بعدش برید هر کتاب دوست داشتین بخونید. مخصوصا برای تاباوری که ما الان تو گفتگومون هم بهش بارها اشاره کردیم و توی شرایط مختلف که اضطراری وجود داشته باشه، به نظر من یکی از کتاب‌ها و مکتب‌هایی که میتونه خیلی به ما کمک بکنه کتاب انسان در جستجوی معنی اثر دکتر ویکتور فرانکل هستش.
چه چیزی رو در واقع هدف میگیره؟
به ما میگه که ما توی زندگیمون باید یک معنی داشته باشیم. حالا تکنیک‌هایی رو به ما آموزش میده که چجوری اون معنی رو بسازیم یا پیداش بکنیم و اون معنیه میتونه امید به زندگی رو در ما افزایش بده.
متشکرم از شما. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان میرچو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
سلام به روی ماه تک تک شما. حالتون چطوره؟ حال دلتون چطوره؟ آماده این شروع کنیم؟ 3 2 1
تو دستون تو دقیقه حالا خدا رو شب کنی نفس میکشی منتظر دلی باش برد بکشی از تو قفص برد بکشی آزاد و رها باش مثل پرند تو اوج آسمونا بزا تو خوبیت برونه بشه تا عبد برد زمونا بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو باز بخند و بخند و بیخیال غم هاشو باز بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو باز بخند و بخند و بیخیال غم هاشو تو به دستان تو بگه بالا خدا رو شب کن نفس میکشی منتظر دلی باش برد کشی از تو قفص برد کشی آزاد و رها باش مثل پرند تو اوج آسمونا بزا تو خوبیت برونه بشه تا ابد برد زمینا بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو باز بخند و بخند و بیخیال غم هاشو باز بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو باز بخند و بخند و بیخیال غم هاشو تو به دستان تو بگه بالا خدا رو شب کن نفس میکشی منتظر دلی باش برده کشی از تو قفص برده کشی قهری اگه با رفیقت بیخیال برو حالشو بپرس بیغمو بدون کینه بارو جلو احوالشو بپرس صفحه زندگی یه لحظه چشم رو غم باید رست پس بیا و مهربون باش که زندگی نره از دست پس بیا و مهربون باش زندگی یه لحظه
خوش میگذره خیلی ما خیلی با حالون جرمتون عالی دور هم نشستیم همه عقل دل هستیم با عشق و صفاییم از دنیا رایی جمع خوبی داریم شاد و خنده داریم از غمها فراریم سر به سر میذاریم از هر دری میگیم کلی حرفا داریم قش قش میخندیم محکم میبندیم در روی قصه به 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 با حالا تکی ما خوش نمکی ما آه این درسته به به مهمونی میکنیم هفتگی ما خونه یکی جمعیم تو مهمونی ها دردا میشن یکی یکی درمیم دوست داریم اما خیلی بس که خوب و ماهیم این جمع رفیقا بمونن برامون الهی
خوش
میگذره با شما قش قش میخندیم محکم میبندیم در روی قصه به 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 با حالا تکی ما خوش نمکی ما آه این درسته به به زر خیلی
قراره تو یک بار نصبت بار در حسرت دیدار از قلب من اصرار از چشم تو انکار انگار 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 با تو همسایه هم ایش دیوار به دیوار تو در خواب خوشیار هم آمن بیمار از فکر تو بیدار انگار
حریفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، دوست داره دیوونه، هیچی نمیدونه وقتی پیش منی حالم چه میزونه. بریم بالا جون و دلم میره براست، من که میشه دلتون خواد، یه جوری میخوام تو عزیزم چشم از خودم و نراد، جون و دلم میره براست، من که میشه دلتون رو نخواد، یه جوری میخوام تو عزیزم چشم از خودم و نراد.
به 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 ماشالله به این همه انرژی، به 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 رمزنان شما، به به
رمیکس بای حامد مرادیان.
خوبه؟ آها، به 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 به
سمینی، مثل یه عکس قدیمی، تو لحظه های رسیدن تو بخند، فقط به یاد تو خوبم، به اعتماد تو خوبم، به جای هر کسی با من تو بخند، تنها اینجا با تو، خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته، خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته.
آماده اینم از آهنگباز امروز، تا فردا.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافی هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
دور دور برنده هاست. اسامی اولین سری برندگان قرعه کشی بستنی پریما. سرکار خانم سارا علیوند از تهران. جناب آقای سید محسن عدل‌خواه از تهران. جناب آقای پرویز برزویی از چابهار. جناب آقای محمد رضا دهقانی اسپاراتی از اصفهان. جناب آقای ساسان پورباغر بنام از شیراز. جناب آقای امین بریانی از کرج. جناب آقای علیرضا ملایی از مشهد. هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.